این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی از احتمال هدف قرار دادن ناوهای غربی در خلیج فارس در صورت حمله به ایران خبر داد. معاون محمود احمدی نژاد خواستار جلوگیری از ورود اساتید غیر متعهد به هیئت علمی دانشگاه شد. احسان هوشمند، پژوهشگر و روزنامه‌نگار کرد، توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شد. ساعت 35 ثانیه بامداد چهارشنبه 30 دی ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 20 ژانویه سال 2010 میلادی. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبا و همیشه بیدار جمهوری چک، میزبانان شما در این مجله هستیم. هر دوی ما به شما خوش آمد و وقت بخیر میگوییم. دوستان، بسیاری از همکاران ما در طول این مجله یک به یک به ما و شما افزوده خواهند شد با گزارش هاشون. اما اجازه بدید که نخست در آغاز این مجله به رسم معمول خبرها را بشنویم از بهروز کارونی.
احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در روز سه‌شنبه گفت در صورت اقدام غربی‌ها علیه ایران، ناوهایشان در خلیج فارس مورد هدف قرار خواهند گرفت. ایران پیشتر بارها هشدار داده بود که در صورت هر گونه حمله به تأسیسات هسته‌ای‌اش به آن پاسخ شدیدی خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر دفاع ایران گفت که در خلیج فارس هم‌اکنون بیش از 90 کشتی جنگی و ناو هواپیمابر حضور دارند و به گفته وی فضای کاملاً جنگی در خلیج فارس به وجود آورده‌اند. دولت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی برای ساخت سلاح اتمی است. تهران این اتهام را رد می‌کند. آمریکا و اسرائیل گفتند که برای حل مناقشه هسته‌ای ایران همه گزینه‌ها را مد نظر قرار خواهند داد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه خواستار دقت در انتخاب اساتید و جلوگیری از ورود اساتید غیر متعهد به هیئت علمی دانشگاه‌ها شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای رحیمی گفت برخی از مدرسان غیر متعهد در کلاس‌های درس به مقدسات و ارزش‌های انقلاب اسلامی اهانت می‌کنند. معاون اول محمود احمدی نژاد ابراز امیدواری کرد که از حضور مؤثر بسیجیان در عرصه‌های علمی و دانشگاهی استفاده شود. در ماه‌های اخیر برخی از مقام‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران خواستار اسلامی شدن فضای دانشگاه‌ها شدند. این درخواست به ویژه پس از افزایش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه‌ها مطرح شده است. دو سایت نوروز و جرس نزدیک به اصلاح طلبان خبر دادند که احسان هوشمند، پژوهشگر و روزنامه‌نگار کرد، صبح روز سه‌شنبه در منزل خود توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شد. بر اساس این گزارش، ماموران اسناد مطالعات و پژوهش‌های وی را به همراه بردند. نوروز نوشت که علت بازداشت این پژوهشگر کرد مشخص نیست و ماموران امنیتی نیز دلیل اقدام خود را ذکر نکردند. آقای هوشمند 40 ساله یکی از پژوهشگران در حوزه مطالعات قومشناسی است که مقالات بسیاری از وی به چاپ رسیده است. گزارش از بندر عباس حاکی است که بیش از 160 تن از کارکنان شرکت پیوند امواج دریا از روز دوشنبه در اسکله شهید رجایی این بندر دست از کار کشیدند. اعتصاب کارکنان این شرکت در اعتراض پرداخت نشدن دم حقوق آنان صورت گرفته است. در هفته های اخیر گزارش های متعددی در مورد اعتصاب ها و یا تجمع های صنفی کارگران در مناطق گوناگون ایران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان انتشار یافته است. و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با افزایش شمار نیروهای حافظ صلح این سازمان در هائیتی به 3500 نفر موافقت کردند. این اقدام منظور کمک به برقراری امنیت و حمایت از امر کمک رسانی به زلزله زدگان هائیتی صورت می‌گیرد.
با سپاس از بهروز کارونی و گزیده از آنچه که برایتان گردآوری کرده‌ایم. آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه از همه جریان ها و گرایش های سیاسی در ایران خواست که خط و مرز خود را با دشمن به صورتی شفاف مشخص کنند. از دیدگاه یک کارشناس امور ایران آگاه می شویم. شورای فعالان ملی مذهبی در تازه ترین بیانیه خود ایران را در وضعیتی خطیر توصیف می کنند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اعتراض به حضور ناوهای جنگی کشورهای غربی گفت در صورت اقدام غربی‌ها علیه ایران، ناوهایشان را هدف قرار خواهیم داد. بسکوت سبز چیست؟ تا دقایقی دیگر از یک فعال جنبش سبز خواهیم شنید. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نشستی از همه جریان‌ها و گرایش‌های سیاسی در ایران خواست که به گفته او خط و مرز خود را با دشمن به صورتی شفاف مشخص کنند. او همچنین در این میان وظیفه خواصی را که تاثیرگذاری بالایی دارند بیش از دیگران دانست. همکارم محمد زرقامی در گفتگوی با رسول نفیسی، کارشناس امور ایران و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن، نخست از او میپرسد که چه نکات تازه‌ای در گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد.
آقای خامنه‌ای در این صحبت دو موضوع رو تاکید می‌کند. یکی اینکه برای دهه فجر رو بعد 20 بهمن علاقمنده که تعداد زیادی از مردم برای تظاهرات حاضر بشن، بن اشاره است به بسیج و دیگر سازمان‌ها که مردم رو تجهیز بکنن که بیان بیرون، و بنابراین یک شکی بود که شاید این راهپیمایی‌ها ملغا بشه، بر این ترتیب برطرف شد. دوم این که اشاره هست ایشون به اینکه خواص بایستی بدون ابهام و بدون دو پهلو حرف زدن مواضع خودشون روشن بکنن، که آشکارا خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی و حتی به حد کمتری به دیگران مثل آقای مکارم شیرازی است که اینها یک مواضعی نشون دادن که 100% طرفداری از آقای خامنه‌ای نبوده یا یه حد انتقادی بوده.
آقای خامنه‌ای اعتقاد دارن که اونها باید صف خودشون رو از آقای کروبی و آقای موسوی جدا کنن.
دقیقا همینه، یعنی برای این است که تعدادی از سران دولت که مواضع تا حدی ملایم نسبت به جریان جنبش مدنی ایران گرفتن، اینها فاصله بگیرن و همچنین این صحبت‌ها سرفصل بشه برای اینکه فشارها به این گونه افراد بیشتر بشه. در واقع حجت تمام شد برای اینها که دیگه بایستی به طور مشخص طرفداری خودشون رو از آقای خامنه ای عنوان بکنه.
دلیل عنوان شدن این مسئله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران چی میتونه باشه؟
آقای خامنه ای برمیگرده به مواضع سخت خودش و به طرفداران و غیر طرفداران هر دو. میگوید که ایشون هیچ وقت و به هیچ وجه سر این که انعطافی نشون بده نداره، به خصوص تقدیری که از جنتی میکنه که تقریبا الان که از افراد بسیار مورد انتقاد جناح مخالف است و ایشون رو باعث تمام مشکلات انتخابات میدونن. من اولین بار سی دیدم چنین تقدیر وسیعی و عمده ای از جنتی شده، و اصولا اینکه انتخابات را هم نمیشه حتی از اون انتقاد کرد اینها، و این دقیقا نشون دهنده این است که از ریزش افراد و طرفداران دولت و حکومت در واقع میخواد که با این وسیله جلوگیری بکنه.
تا اندازه این سلاح برا میتونه باشه؟
چابه حال که دولت از این استفاده کرده، آشکارا این انعطاف صورت نخواهد گرفت تا زمانی که دولت فکر کنه با آقای خامنه‌ای بر این اعتقاد باشه که هیچ شکافی در نیروهای نظامی نیفتاده.
لحن آقای خامنه‌ای نسبت به گذشته به نظرتون آیا تغییر خاصی داشته یا همچنان ایشون همون مواضع رو با همون لحن پیشین دارن تکرار میکنن؟
تغییری در مواضع ندیدم و با کمال تأسف باز تاکید ایشون رو بر خواص دیدم، و این تاکید بر خواص که در مقال عوام قرار میگیره که بقیه ملت هستن، این یکی از خطاهای فاحش یک رهبری است که چنین صحبتایی بکنه. ما فقط در آفریقای جنوبی سابق همچی نحوه بیان و خطابی میدیدیم که سفید پوستا را از سیاه پوستا جدا بکنه. خواص منظور ایشون همین نیروهایی است که در کنار ایشون قرار داره، و این تعمیم پیدا میکنه به تمام روحانیونی که حمایتگر ایشونن، تمام نیروهای سرکوبی که حمایتگر ایشونن، تمام کسانی که به نحوی از آنها مرتبطن با این نیروها، و در کنار اینها و در زیر اینها البته عوام هستن که اکثریت مردم هستن که یا بی‌تفاوتن نسبت به دولت یا اینکه با رژیم تا حدی مخالفت دارن.
رسول نفیسی، کارشناس امور ایران و استاد جامعه شناسی دانشگاه در آمریکا، به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه‌ای ایران را در وضعیتی خطیر دانست. فعالان ملی مذهبی با هشدار درباره دو قطبی شدن فضای جامعه پیامدهای ادامه بنبست کنونی را به گردن کسانی می‌دانند که شورای فعالان ملی مذهبی این نیروها را گروهی سرکوبگر می‌خواند که پشتگرمی آنها به درآمد نفت و منافع باد آورده است. علیرضا کرمانی.
فعالان ملی مذهبی با پافشاری بر مخدوش دانستن انتخابات خرداد ماه، اعتراض‌های دنباله‌دار در هفت ماه گذشته را نشانه آن می‌دانند که حذف جنبش سبز با شکست روبرو شده است. با این حال بیانیه فعالان ملی مذهبی می‌گوید افراطیون حاکم همچنان بر تبل بی‌حاصل حذف و خشونت می‌کوبند. بیانیه فعالان ملی مذهبی عاشورای خونین امسال را اوج بحران کنونی در ایران می‌داند و می‌افزاید در پاسخ به این بحران میرحسین موسوی در بیانیه 17 خود نقطه عزیمت حل مشکلات کشور را به رسمیت شناختن بحران توسط حاکمان دانست. به باور فعالان ملی مذهبی جنبش سبز فرصتی استثنایی پدید آورده است تا راهی کم هزینه برای برون رفت از بحران‌های جامعه ایران و رفع موانع توسعه یافتگی در پیش گرفته شود. بیانیه فعالان ملی مذهبی با فراخواندن همگان به حفظ مسالمت و عدم خشونت و جلوگیری از هر گونه تکروی و تندروی، شعار محدود و مقاومت نامحدود را تجربه‌ای گرانبار در تاریخ معاصر می‌داند. فعالان ملی مذهبی از آنچه تلاش‌های خستگی ناپذیر آقایان موسوی، کروبی و خاتمی خوانده اند پشتیبانی می‌کنند و آنان را مراجع مورد اعتماد جنبش سبز ایران می‌دانند. کسانی که به باور فعالان ملی مذهبی در هر گونه مذاکره و توافق برای دفاع از مطالبات مدنی، مسالمت آمیز و قانونی مردم مانند پیگیری تحقق آزادی انتخابات، آزادی بیان و تجمعات و به ویژه آزادی زندانیان سیاسی از سوی جنبش سبز نمایندگی دارند. فعالان ملی مذهبی در سخن آخر خود پیامدها و هزینه‌های هر گونه گریز از این روی کرد و تلاش بیهوده برای انکار نیروی جامعه را بر عهده افراطیانی می‌دانند که روزی باید پاسخگوی وجدان، خدا و مردم خیش باشند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه درباره واکنش ایران به هر گونه حمله احتمالی گفت در صورت اقدام غربی‌ها علیه ایران ناوهای آنها را در خلیج فارس هدف قرار خواهیم داد. وی در سخنانش پرسید آیا حضور شمار زیاد ناوهای جنگی در خلیج فارس برای حمله به ایران است؟ حسین قویمی از رادیو فردا با جزئیاتی بیشتر.
احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی مدعی شد که در خلیج فارس همکنون بیش از 90 کشتی جنگی و ناو هواپیمابر حضور دارند که به گفته وی فضای کاملا جنگی در خلیج فارس به وجود آوردند. آقای وحیدی پرسیده حضور پرتعداد ناوهای جنگی چه هدفی را دنبال می کنند؟ آیا آنها خود را آماده می کنند تا در نظامیگری و امنیتی شدن منطقه سهمی ایفا کنند؟ ایران پیشتر بارها هشدار داده بود در صورت هر گونه حمله به تأسیسات هسته‌ای‌اش به آن پاسخ شدیدی خواهد داد. کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی برای ساخت سلاح اتمی است. مقام‌های تهران این اتهام را رد می‌کنند. آمریکا و اسرائیل گفتند که برای حل مناقشه هسته‌ای ایران همه گزینه‌ها را مد نظر خواهند داشت. این دو کشور تا کنون استفاده از گزینه نظامی برای حل این بحران را رد نکردند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ماه گذشته گفته بود آمریکایی‌ها اظهارات متضادی را درباره احتمال حمله به ایران مطرح کردند. آقای وحیدی همچنین افزوده بود در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به تأسیسات هسته‌ای و تولید سلاح نظامی اسرائیل حمله خواهد کرد. اسرائیل که به باور کشورهای خاورمیانه تنها دارنده سلاح هسته‌ای در این منطقه است از برنامه هسته‌ای و نظامی ایران ابراز نگرانی کرده است. جمهوری اسلامی میگوید موشک‌های دوربردش میتواند هر نقطه از اسرائیل را هدف قرار دهد. ایران به عنوان پنجمین صادرکننده نفت جهان میگوید که برنامه هسته‌ایش در راستای تهیه انرژی است و این برنامه کاملا صلح‌آمیز است و ماهیت نظامی ندارد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب 3 قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی خواسته است فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد. ایران با سرپیچی از این خواست برنامه غنی‌سازی خود را توسعه داده است.
گزارش حسین قویمی را می‌شنیدید. فدراسیون آموزش بین الملل از احتمال اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم در کردستان ایران که به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK محکوم به اعدام شده است ابراز نگرانی کرد. آقای کمانگر که عضو کانون صنفی معلمان کردستان ایران است، در مرداد ماه سال 1385 در تهران بازداشت و در اسفند 86 به اعدام محکوم شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
فدراسیون آموزش بین الملل در بیانیه‌ای که منتشر کرد گفت مطلع شده است که مقام‌های ایرانی فرزاد کمانگر و برخی دیگر از زندانیان کرد را به اجرای حکم اعدام تهدید کرده‌اند. خلیل بهرامیان وکیل مدافع آقای کمانگر در این مورد میگوید
اضطراب ما ناشی از اینه که اخیراً به نحوی که فرزاد مطرح کرده مأمور اعلام کرده همونقدر که احتمال نجات هست همونقدر احترام احتمال اعدام هست که خانه‌ها من با توجه به ملاقاتی که پیروز با فرزاد کمانگر در خود زندان وین داشتم این به اضطراب من زیاد کرد به اینکه در این تندروی‌ها امکان داره این بچه رو قربانی کنم. من فقط میتونم از آیت الله خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی درخواست کنم ازشون استدعا کنم که دستور بدن جورنتون رو گرفته بشه که این نوع اقدامات به هیچ وجه به خصوص در منطقه کردستان که منطقه حساسیه اصلا به اتفاق مردم کردستان افراد وطن پرست ایرانی و متأثر در حفظ استقلال ایران هستند جلوی تندروی ها و ماجراجویی گرفته بشه که خانه ها به ضرر من بیفتند.
فدراسیون آموزش بین الملل با بیش از 30 میلیون معلم از 171 کشور با انتقاد از افزایش فشار بر فعالان مدنی و مخالفان دولت در ماه‌های اخیر از حکومت ایران خواسته است تا ضمن رعایت قوانین در حکم اعدام آقای کمانگر تجدید نظر کنند. این سازمان بین المللی معلمان همچنین از تمامی سازمان‌های عضو خود خواسته است تا با ارسال نامه برای مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی این معلم شوند. فرزاد کمانگر معلم آموزش و پرورش شهرستان کامیاران با 12 سال سابقه تدریس در مرداد ماه سال 1385 هنگامی که در تهران بود بازداشت شد. وی در ابتدای بازداشت به بند 209 زندان اوین و سپس بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات در شهرهای سنندج و کرمانشاه انتقال یافت. آقای کمانگر سرانجام در اسفند سال 1386 همراه با 2 نفر دیگر علی حیدریان و فرهاد وکیلی در شعبه 30 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت. اتهام آقای کمانگر اقدام علیه امنیت ملی، محاربه و عضویت در PKK اعلام شده بود. این در حالی است که فرزاد کمانگر عضویت در این سازمان نظامی کرد تکذیب کرده است. صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر با اعتراض سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان و همچنین فدراسیون آموزش بین الملل مواجه شد. در این حال نامه‌هایی نیز با امضای شماری از فعالان مدنی، مردم کامیاران و شماری از شاگردان او امضا و به مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران ارسال شد. با این همه دادگاه تجدید نظر حکم اعدام علیه آقای کمانگر را تایید کرد. پیشتر نیز فرد وان لیووان دبیر کل فدراسیون آموزش بین الملل در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار تجدید نظر در پرونده فرزاد کمانگر و محاکمه منصفانه او بر اساس موازین حقوقی ایران و جهان شده بود. در این ارتباط با توجه به بحث اعمال فشار جسمی و روحی بر فرزاد کمانگر در دوره بازجویی از او، آقای لیووان خواستار آن شد که مقام‌های ایرانی یک هیئت مستقل را مأمور بررسی شکنجه این معلم در زندان کنند و در صورت تایید شکنجه او مسئولان امر محاکمه شوند. دبیر کل فدراسیون آموزش بین الملل همچنین در نامه با آیت الله خامنه ای خواسته بود که اجازه دیدار نمایندگان این تشکل بین المللی معلمان با آقای کمانگر داده شود. فرد وان لیووان همچنین از ادامه بازداشت 3 تن دیگر از اعضای کانون صنفی معلمان ایران از جمله رسول بداقی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنان شده بود.
نگرانی فدراسیون آموزش بین الملل از احتمال اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر معلم در کردستان. بهروز کارونی گزارش می‌داد. پاره‌ای از سایت‌های خبری روز سه‌شنبه خبر دادند که حامیان جنبش سبز امروز چهارشنبه را روز سکوت سبز نامگذاری کردند. در این خبر آمده است که فعالان جنبش سبز برانند که از ساعت 7 بامداد امروز چهارشنبه به مدت 13 ساعت هر گونه ارتباط مخابراتی را تحریم کنند. ساعتی پیش در پی آگاهی از نخست صحت این خبر و سپس چند و چون استدلال علت برگزاری آن با بهزاد، یکی از فعالان جنبش سبز ایران، گفتگوی انجام دادم. از بهزاد بشنویم.
روز سکوت سبز روزی که تمام دوستان سبز ما قرار هستش که از ساعت 7 صبح تا 8 شب هیچ گونه استفاده از خطوط تلفن همراه به شکل SMS یا تماس تلفنی برقرار نکنن. هرچند که خب واقعا میتونم بگم که برای مخاطبات یک روز استفاده کردن شاید یک ضرر خیلی کوچیکی باشه، اما چیز خیلی خاصی شاید براشون نباشه، اما یک معنای نمادین در واقع توی این حرکت نهفته هستش که نشون میده که ما بیشماریم و میتونیم به شکل اتحاد با همدیگه ضربه های بزرگی بزنیم، حالا چه در سطحی مثل حالا یک روز تحریم مخابرات یا در شکل وسیع‌ترش و پیشرفته‌ترش اتحادیه‌های کارگری، اقوام های مختلف که به هر حال نیروی کل این جنبش افرادی هستند در سطوح خیلی مختلف کشور دارن کار میکنن و فقط کافیه با هم متحد باشن. در واقع مثلا میکنم یک حرکت نمادین هستش که نشون بدیم اگر با هم باشیم، اگر با هم متحد باشیم، اگر همه با هم هم قسم باشیم، میتونیم خیلی خیلی قدرتمند باشیم و هیچ نیرویی نمیتونه در مقابل این جنبش سبز بایسته.
آقای بهزاد، این تحریم 13 ساعته از 7 صبح تا 8 شب امروز در خبرها آمده که این یک حرکت نمادین، همچنین یک حرکت اعتراضی. اعتراض شما به چه هست؟
بله، حالا میتونه قسمتی از این اعتراض، حالا اعتراض به شکل کلی اون در واقع خب خفقانی که در کشور ما داریم، در واقع شکل کاملا امنیتی، بازداشت بسیاری از دوستان ما توی شهرها و دانشگاه‌های مختلف، به حال آزار جسمی، آزار جنسی دوستانمون در بازداشتگاه‌ها، کنترل تلفن‌ها، حالا شرکت مخابرات یکی از ما هستش که آقای احمدی مقدم هم چند روز پیش فرمودن که SMS ها و ایمیل ها کنترل هستش، از اونجایی که خب بعضی شرکت های خارجی چینی هم دارن کمک میکنن به این مسئله، این در یک اعتراض هم میتونه به سمت اونها باشه، چون که فکر اگر اشتباه نکنم کشور چین هم توی شرکت ایرانسل سهام داره و به هر حال این امکانو برای شنود یا کنترل SMS ها در اختیار دولت ایران قرار داده، یک نوع اعتراض میتونه به اون هم باشه.
بهزاد، یکی از فعالان جنبش سبز ایران، درباره روز سکوت سبز می گفت. برخی از معترضان به نتایج انتخابات و رویدادهای پس از آن در ایران در وبلاگ‌های خود و نیز با فرستادن پیامک از یکدیگر می خواهند تا روز چهارشنبه امروز به سکوت سبز بپیوندند. سکوت سبز از نظر این گروه استفاده نکردن از خدمات شرکت مخابرات ایران مانند SMS، تلفن و موبایل است و اعتراضی است به کنترل فضای اینترنت و نیز کنترل گفت و شنودهای تلفنی. دیدگاه شما شنونده گرامی رادیو فردا در این باره چیست؟ موافقید یا مخالف؟ می توانید امروز به ما زنگ بزنید و نظر خودتان را بگویید تا دیگر شنوندگان نیز بشنوند. و اما شنوندگانی هستند که با ما تماس گرفتند. نقطه نظر اونها رو در مورد مسائل مختلف بشنویم.
من میخواستم به خامنه‌ای بگم که کشتیشون سوراخ شده و نمیتونن با کشتن جوانا این سوراخ رو بگیرن، به زودی کشتیشون منفرده میشه.
این آقای احمدی نژاد وقتی که میخواست رأی بیاره میگفت من در کنار مردمم، ولی الان روبروی مردم افتاده. مردونگی همینه آقای احمدی نژاد.
ما برای جوانامون خیلی نگرانشون هستیم، آینده روشنی نمیبینیم، نگرانی واقعا ما را از پدر آورده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001 202 82 87 220. و اما گزارشی دیگر. نشست تازه نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای بحث درباره مسئله هسته‌ای ایران در نیویورک بدون رسیدن به نتیجه ملموس پایان یافت. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در پایان نشست در جمع خبرنگاران گفت: ما هیچ تصمیمی در این نشست نگرفتیم. ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، این نشست را بسیار مفید توصیف کرد. چین یک نماینده رد پایین به نشست فرستاد و با اعمال تحریم تازه علیه ایران مخالفت کرد. در رابطه با نقش چین، روزنامه تایمز لندن مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده از آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته روزنامه تایمز لندن، چین فعالیت‌های دیپلماتیک در سطح بین‌المللی برای حل مسئله هسته‌ای ایران را با کارشکنی خود ناکام کرده است. آخرین کارشکنی چین در نشست اخیر نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک بود که بدون نتیجه ملموس پایان یافت. با این کار چین نه تنها خود را در آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا منزوی کرده که روسیه را نیز از خود ناراضی کرده است. در نشست نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 چین یک نماینده رتبه پایین به این گردهمایی فرستاد و در نهایت از صدور بیانیه تازه‌ای در مورد مسئله هسته ایران از سوی نمایندگان نشست نیویورک ممانعت کرد. این روزنامه در ادامه می نویسد: با این حساب جای شگفتی ندارد که ایران نشست نیویورک را به استهزا گرفته است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، آخر ماه دسامبر سال 2009 را به عنوان ضرب العجل برای پاسخ دادن ایران به پیشنهاد مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای که چند ماه پیش در وین به ایران ارائه شده بود تعیین کرد، ولی ایران از دادن جواب قاطع و روشن خودداری کرد. روزنامه تایمز با اشاره به پنهانکاری‌های ایران در مورد برنامه هسته‌ایش می‌نویسد: ایران دور تازه‌ای از مخفی‌کاری را شروع کرده است، ولی نکته مهم این است که جمهوری اسلامی مانند کره شمالی در مقابل فشارهای خارجی آسیب پذیر است و چین با کارشکنی خود از اعمال کمترین فشار به ایران جلوگیری کرده است. اگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نتوانند بر سر اعمال تحریم علیه ایران به توافقی دست یابند، ایران مانند گذشته اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل را نادیده خواهد گرفت. این روزنامه می‌افزاید: چین در کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و شورای امنیت سازمان ملل نقش حیاتی دارد و با توجه به قدرت اقتصادیش میتواند در اجرای تحریم علیه ایران بسیار مؤثر باشد. چین به عنوان کشوری با روند صنعتی رو به گسترش مهمترین بازار برای نفت صادراتی ایران است. در پایان روزنامه تایمز می نویسد: پیشینه دیپلماسی بین‌المللی در رابطه با جمهوری اسلامی سرشار از ناکامی است. دیپلماسی بین‌المللی برای رویارویی با جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران باید کارساز باشد، ولی چین با کارشکنی خود می‌رود که آن را با شکست روبرو کند.
چکیده‌ای از مقاله روزنامه تایمز لندن را از حسین آریان می‌شنیدید. در واشنگتن، مقامات رسمی دولت آمریکا گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 در مورد مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی را سازنده توصیف کردند. در لندن نیز وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که تحریم‌های مالی می‌توانند در براه آوردن جمهوری اسلامی مؤثر باشند. از نادر صدیقی، همکارمان در آمریکا، بشنویم.
در حالی که دولت چین در قبال برخورد با برنامه اتمی جمهوری اسلامی به روش‌های انعطاف‌آمیز اصرار می‌ورزد، بریتانیا از تحریم‌های تنبیهی دولت ایران در عرصه روابط مالی سخن می‌گوید. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، خطاب به قانون‌گذاران آن کشور گفت که تحریم‌های مالی می‌توانند در براه آوردن جمهوری اسلامی کمک کنند. آقای میلیبند گفت: آغاز نقل قول. به باور ما تحریم‌های مالی نقش مهمی در اعمال فشار لازم به رژیم ایران دارند بیان که به مردم ایران تأثیری بگذارند. پایان نقل قول. به رغم گزارش برخی از خبرگزاری‌ها مبنی بر شکست گفتگوهای شش قدرت بزرگ در روز شنبه گذشته در نیویورک، در واشنگتن مقام‌های رسمی این گفتگوها را سازنده توصیف کردند. در این میان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در پکن اظهار امیدواری کرد که تمامی طرف‌های درگیر در مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران به رایزنی‌ها ادامه دهند، روش انعطاف در پیش گیرند و راه حل صلح‌آمیز را ترویج کنند. خبرگزاری فرانسه از تهران نیز گزارش داده که دولت ایران از آنچه که واقع‌گرایی غرب نامیده استقبال کرده و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با خبرنگاران گفته است که صحبت کردن از تحریم‌ها امری تکراری است و سازنده نیست. محافل مطبوعاتی می‌گویند که هشدارهای سیاستمداران و مقام‌های ارشد اروپایی و از آن جمله صدر اعظم آلمان خانم آنگلا مرکل و دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا از جدی بودن تحریم‌های جدید به ویژه علیه شرکت‌ها و سازمان‌های مالی وابسته به سپاه پاسداران و دولت ایران حکایت دارند و به نظر می‌رسد که این هشدارها در سیاست‌های مقام‌های جمهوری اسلامی مؤثر افتادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. همچنان در استودیو الهه روانشاد و بهروز کارونی میزبانان شما در این مجله یک ساعته نیمه شب هستیم که 29 دقیقه دیگر از اون باقی مانده است. این بخش به خبرها و بازپخش برنامه پرطرفدار صدای شما، صدای فردا اختصاص داره. اجازه بدید نخست خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی.
احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت در صورت اقدام غربی ها علیه ایران، ناوهایشان در خلیج فارس مورد هدف قرار خواهد گرفت. ایران پیشتر بارها هشدار داده بود در صورت هر گونه حمله به تاسیسات هسته‌ایش به آن پاسخ شدیدی خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر دفاع ایران گفت که در خلیج فارس هماکنون بیش از 90 کشتی جنگی و ناو هواپیمابر حضور دارند و به گفته وی فضای کاملا جنگی در خلیج فارس به وجود آورده‌اند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه خواستار دقت در انتخاب اساتید و جلوگیری از ورود اساتید غیر متعهد به هیئت علمی دانشگاه‌ها شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای رحیمی گفت برخی از مدرسان غیر متعهد در کلاس‌های درس به مقدسات و ارزش‌های انقلاب اسلامی اهانت می‌کنند. در ماه‌های اخیر برخی از مقام‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران خواستار اسلامی شدن فضای دانشگاه‌ها شدند. این درخواست به ویژه پس از افزایش راسا به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه ها مطرح شده است. دو سایت نوروز و جرس نزدیک به اصلاح طلبان خبر دادند که استان هوشمند، پژوهشگر و روزنامه‌نگار کرد صبح روز سه‌شنبه در منزل خود توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شد. نوروز نوشت که علت بازداشت این پژوهشگر کرد مشخص نیست و ماموران امنیتی نیز دلیل این اقدام خود را ذکر نکردند. گزارش از بندر عباس حاکی است که بیش از 160 تن از کارکنان شرکت پیوند امواج دریا از روز دوشنبه در اسکله شهید رجایی این بندر دست از کار کشیدند. اعتصاب کارکنان این شرکت در اعتراض پرداخت نشدن دو ماه حقوق آنان صورت گرفته است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با افزایش شمار نیروهای حافظ صلح این سازمان در هائیتی به 3500 نفر موافقت کردند. این اقدام به منظور کمک به برقراری امنیت و حمایت از امر کمک رسانی به زلزله‌زدگان هائیتی صورت می‌گیرد. و یک گزارش سازمان ملل متحد حاکی است که مردم افغانستان در سال 2009 میلادی برای انجام کارهای خود بیش از 2.5 میلیارد دلار رشوه پرداخت کردند.
با سپاس از شما بهروز کارونی با تازه‌ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود و نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا. بازپخش این برنامه رو می‌شنوید که کاری است از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاده فروغی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، شیما هستم و یک بار دیگه با هم هستیم با برنامه صدای شما صدای فردا و البته که من تنها نیستم و همکار عزیزم فرزاد خوشحال و خندان کنار من نشسته. فرزاد سلام.
سلام میکنم شیما به تو و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
امیدواریم هر جا که هستین خوب و خوش باشین و به دور از پارازیت و هر مشکل دیگه صدای ما رو به راحتی بشنوین. در بخش اول برنامه امروز طبق روال همیشه به سوالات شما شنوندگان عزیز که با ما تماس گرفته بودید پاسخ میدیم و سپس همکارمون آزاده اسدی به ما در استودیو میپیونده و اطلاعات بیشتری رو در مورد امنیت اینترنتی در اختیارتون قرار میده و بعد هم میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فردا.
شیما اجازه بده قبل از شروع برنامه من تشکر ویژه‌ای بکنم از راننده‌های عزیز کشورمون که با پیام‌های تلفنی خودشون ما رو در بهتر شدن برنامه‌هامون دلگرم می‌کنن.
حالا که اینجوری شد فرزاد جون، تو هم اجازه بده که من هم از بقیه شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرن از هر شهر و کشور و از هر قومیت و صنفی تشکر کنم که همیشه با تماس‌هاشون ما رو دلگرم کردن و به ما انگیزه میدن که کارمون رو تا جایی که ممکنه بهتر و بهتر بکنیم. از همه شما متشکریم.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا جان و آزاده اسدی همکار جدید رادیو فردا به ما پیوستن تا در مورد امنیت اینترنت با شما شنوندگان عزیز گفتگوی کوتاهی داشته باشن.
همکار تازه ما آزادی اسدی کنار من در استودیوس، آزاده همکار جوان ما که مدتیه که به رادیو فردا پیوسته و صداشو در برنامه‌های خبری و گزارش‌هایی که تهیه می‌کنه میشنوید. شما دوستان سوالاتی رو با ما در میان گذاشته بودید، خصوصا شما کاربران وبسایت رادیو فردا که فرزاد این سوالا رو به دقت خونده و با آزاده مطرح میکنه. آزاده کسیه که خودتون بهتر میدونید گزارش مبسوطی رو درباره فیلترینگ و اصولا اینترنت و امنیت ایمیل های شما از رادیو پخش کرده. آزاده سلام و متشکرم که وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
سلام جان، من فقط به خاطر پیگیریایی که برای تهیه 2-3 تا گزارش داشتم در مورد فیلترینگ و صحبت‌هایی که آقای احمدی مقدم کرده بود در مورد پیگیری کردن بعضی از آدم‌ها با توجه به ایمیل‌ها و اس ام اس ها، میتونم در اون حد با توجه به چیزهایی که از کارشناسا توی گزارشم گرفتم به سوال شما جواب بدم.
بله، به صورت تهدید البته ایشون گفته بودن که همه ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی و موبایل و اس ام اس و همه رو داریم کنترل می‌کنیم. فرض سوال کاربران ما چی هست؟
بسیاری از کاربران اینترنتی ما سوال میکنن که آیا وبسایت‌های مثل یاهو یا هات میل امنیت لازم رو برای ارسال ایمیل به ما دارن؟
سوالی که فرزاد گفت در مورد این که آیا واقعا یاهو، هات میل و بقیه این سرویس دهنده‌های ایمیل یا شرکت‌های بزرگ اینترنتی این امنیت رو دارن یا خیر، میشه گفتش که تقریبا هیچ کدوم از این شرکت‌ها به اندازه جیمیل امنیت ندارن و اگه شما به هر حال روی جیمیل برای خودتون یک آدرس ایمیل باز کنید، درصد خطای شما بسیار پایین میاد به خاطر نکات امنیتی که جیمیل خیلی رعایت کرده. اگر در هاتمیل، یاهو یا هر جای دیگه شما ایمیل دارید، به راحتی میتونید وارد جیمیل کنید. یعنی جیمیل در بخش سیتینگ خودش یک ایمپورتی رو قرار داده که ایمپورت فرام یاهو تو جیمیل یا ایمپورت فرام هاتمیل AOL یا هر پاپ 3 به جیمیل امکان داره. برای خیلی راحت هستش که شما اصلا ایمیل قبلیتون رو در هر سرویس دیگه‌ای که داشتید دست ندید و مستقیم وارد جیمیلتون کنید و
از اون بعد مستقیما ایمیل هایی که اونجا میره وارد جیمیل میشه و در جیمیل میتونن ایمیل هاشونو بخونن.
ایمیل های سابقتون رو میتونید داشته باشید و از اون به بعد هم میتونید با جیمیل کار کنید، به شرط اینکه در بخش سیتینگ جیمیل اون بخش امنیتی و نکاتی رو که جیمیل بهتون میده رو، سرویس هایی رو که جیمیل میده برای تامین امنیت ایمیل خودتون، اونها رو هم انجام بدید.
رعایت بکنن. سپاسگزارم آزاده. در برنامه‌های آینده صدای شما صدای فردا منتظر تو در استودیو هستیم. این دفعه قبول نبود، فقط یک خیر مقدمی بود به تو که به خانواده رادیو فردا پیوستی.
مرسی.
و امیدواریم که روز به روز برنامه‌های تو بهتر بشه و مورد پسند شما دوستان شنوندگان عزیز قرار بگیره.
امیدوارم برای موضوعی شادتر از من دعوت کنید بیام تو استودیو.
100% این کار خواهیم کرد. نوروزم در راه، برنامه‌های ویژه‌ای برای نوروزم داریم تدارک می‌بینیم که حتما خودت هم مسئولیت سنگینی روی دوش تو هم خواهد بود.
وای وای، مرسی. ممنونم از دعوتتون.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از این که به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا بپردازیم، فرزاد، لازم میدونم یک چیز دیگرم یادآوری کنم. بعضی از شما شنونده های عزیز با پیامگیر رادیو فردا تماس میگیرید و گله میکنید که چرا صدای شما رو پخش نمیکنیم. و حقیقت اینه که هیچ پیغامی نمیذارید و فقط گله میکنید. مطمئن باشید دوستان عزیز، هر کدوم شما اگر پیامی برای ما بذارید، بدون شک ما اون پیام رو پخش خواهیم کرد.
البته اگر به اشخاص حقیقی و حقوقی، قومیت‌ها و مذاهب توهینی نشه. و شیما، بعضی وقتا پیام‌هایی رو که بعضی از شنوندگان عزیز رادیو فردا برامون میذارن، به نظر من خیلی پیام‌های خوبی هم هستن، اما کیفیت صدا برای بازپخش اصلاً مناسب نیست و ما مجبوریم که از پخش اونا خودداری کنیم.
امیدوارم که با این توضیحات تونسته باشیم دل اونهایی رو که به هر دلیلی از ما رنجیدن به دست آورده باشیم.
منم امیدوارم.
خب فرزاد، میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که موضوع اون هست بیانیه های اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات و راهکارهای پیشنهادی اونها برای برون رفت از بحران کنونی، که همکارم ژان خاکزاد با سه شنونده از ایران گفتگو میکنه. با هم میشنویم این بحث آزاد رو.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده شرکت دارن، از ایمان، از کوروش و از محمد، شنوندگان رادیو فردا که دعوت ما رو پذیرفتند در این بحث آزاد شرکت کردند، سپاسگزاریم. دوستان، در برنامه شما چه فکر میکنید؟ تا یه هفته گذشته سوالی رو با شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در میان گذاشتیم. این سوال عبارت بود: اخیراً آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی در بیانیه‌های راه حل‌های رو برای برون رفت از بحران ارائه دادند که مورد حمایت آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار گرفته. ما از شما شنوندگان پرسیده بود در این پیشنهادها اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهگشای مشکلات توصیف شده و نظر شما رو در همین زمینه جویا شده بودیم که تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا با دیدگاه‌های متفاوت با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو بیان کردن که لابلای برنامه‌های رادیو فردا نظرهای شما شنوندگان گرامی پخش شد و در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده ما در همین زمینه به تبادل نظر خواهند پرداخت. اول از ایمان خواهش میکنم برنامه رو شروع کنید و به سوال ما پاسخ بدید. به نظر شما بیانیه‌هایی که آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتشار دادن و پیشنهادهایی رو مطرح کردن میتونه که راهگشایی باشه برای برون رفت از بحران؟ ایمان بفرمایید.
میخواستم از اینجا شروع کنم که آقای موسوی بیانیه نسبتاً خوبی دادن، هم نقاط مثبت داشت هم نکات منفی. نکات مثبتش جایی بود که اومده بودن قانون رو پیشنهاد داده بودن. آقای موسوی خیلی بهشون احترام میذارم، فرد انقلابی هستند و از همین کشور و نظام ما هستند. یعنی کسی نمیتونه از نظریات و بیانات ایشون بخواد یه سوء استفاده جدیدی بکنه، یعنی یه بخواد یه جهتی به این بیانات ایشون بده. غیر از آقای خاتمی، آقای رضایی دبیر تشخیص مسئله نظام هم از بیانات آقای موسوی استقبال کردن. یعنی میخواستم بگم از بیانات آقای موسوی و بیانیه جدیدشون هیچ کسی نمیتونه یه جوری به نفع یه جریان یا به نفع یه گروه خاصی و به ضرر نظام جمهوری اسلامی بخواد برداشت کنه و جهت بده به بیانیه شماره 17 ایشون.
سپاسگزارم. نظر ایمان رو شنیدیم. کوروش، نظر شما چیه؟ بیانیه آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و پیشنهادهایی که ارائه کردن میتونه راه حلی برای برون رفت از بحران باشه؟ کوروش بفرمید.
عرض کنم که من
کوروش جان، صدای منو دارید؟ متاسفانه ارتباط ما با کوروش شنونده ما در ایران قطع شده. همکارانم تلاش میکنن بار دیگه با کوروش ارتباط رو برقرار کنن. تا این ارتباط برقرار بشه نظر آقای محمد رو میپرسیم. آقای محمد بفرمید.
بله جواب من مثبته و حتما میتونه این گونه باشه، ولی در صورتی که از طرف حاکمین جمهوری اسلامی اهمیت جمهوریت نظام و آزادی در نظام جمهوری اسلامی به اهمیت اون پی برده بشه، مادامی که از طرف ایشان هیچ اهمیتی به دموکراسی و یا آزادی داده نمیشه، متاسفانه ممکن نیست که این مسائل بتونه راهگشای بحران کنونی کشور عزیزمون باشه.
ارتباط ما با کوروش هنوز امکان پذیر نشده. آقای ایمان، شما نظر محمد رو شنیدید، نظر شما چیه؟
صد درصد من حرفای آقا محمد رو قبول دارم و آزادی بیان و آزادی اندیشه و هر جور آزادی که با فرهنگ، استقلال و هویت انسانی ما لطمه وارد نکنه صد درصد بنده هم قبول دارم. اما آزادی بیان این نیست که ما بیاییم در هر جایی یا هر جوری بخوایم آزادیمونو انتشار بدیم یا بخوایم آزادیمونو بیان کنیم. مثلا اعتراضات اخیر رو مثال میزنم. آزادی بیان این نیست که ما بخوایم تو خیابون‌ها به شکل واقعا اغتشاش آفرین، یعنی خیلی از اعتراضاتی که اخیراً در تهران و بعد از انتخابات انجام شد حداقل بخشی از آن اعتراض میشه معنی داد و خیلی از جاهاش این اعتراض نبود، این یک نوع سوء استفاده از وضعیت بود. اما این آزادی نیست که ما بخوایم اینجوری در خیابون‌ها پخش کنیم. آقا محمد، آزادی بیان همه قبول دارن و قبل از اینکه آقای موسوی یا آقای کروبی بیانیه بدن، مقام معظم رهبری هم در خیلی از خطبه‌هاشون، در خیلی از سخنرانی‌هاش این آزادی اشاره کردن و دوست دارم که ما خودمون استقلال فکری داشته باشیم و تحت هیچ گروه، تحت تفکر هیچ گروه یا جناح خاصی، نه چپ نه راست قرار بگیریم، نه غرب ما این آزادی رو تحمیل کنه به گفتی از تمام اسلام آمریکایی داشته باشیم و نه اسلام روحانیت کهنه پرستی که متاسفانه خیلی از اندیشه های ما رو بد اشاره میکنن و اندیشه های ما رو خراب میکنن به جای اینکه بخوان به ما یه اندیشه خوب بدن. وقتی استقلال فکرش باشیم میتونیم نظرات مختلف رو جذب کنیم، بگیریم، بهترین رو انتخاب کنیم و اون وقت آزادی در کشور ما اجرا بشه. وقتی
اینجا صحبت‌های شما رو متوجه من درست نشدم، از سوی میگید که روحانیت با افکار کهنه پرست خودش اجازه نمیده که افکار مدرن و آزادی خواهی در ایران رشد پیدا بکنه. منظور شما از روحانی کهنه پرست چه کسی هست؟ شامل چه کسانی میشه؟
اگه اجازه بدین ادامه میدم. بله، اول که من صحبتام هیچ وقت دوست ندارم دیو باشه، یعنی ضد و نقیض نیست، در واقع من یه جوری دوست دارم استقلال فکری داشته باشم و تحت تاثیر نه روحانیت کهنه پرست و نه اون در واقع افراطی گران گرا باشه. صحبتای آقای خامنه ای اگه بهشون توجه کنن هموطنان ما متوجه میشن که همه صحبتای آقای خامنه ای یه جوری حکیمانه هست. آقای خامنه ای وقتی از آقای احمدی نژاد حمایت میکنن ایز نیست که از تمام تفکرات آقای احمدی نژاد حمایت میکنن. من آزادی بیان و آزادی که تو قانون اساسی اشاره شده قبول دارم و مردم اجازه دارن اعتراضات خودشون رو به شکل مسالمت آمیز بیان کنن در خیابان ها و هر گونه سرکوبی هم از نظام جمهوری اسلامی 100% باید محکوم باشه. اون ایده و اون فکر مقام معظم رهبری نیست. قبل از اینکه در واقع اصلاح طلبان دل مقام معظم رهبری رو خون کردن، بیشتر از اونا اصولگرایان افراطی این کارو کردن، یعنی در واقع اونا هستن که با خیلی از سرکوبات خودسرانه خودشون دارن این کار میکنن.
نظر ایمان رو شنیدیم. فکر میکنم که ارتباط ما با کوروش برقرار شده. کوروش صدای منو میشنوید؟
بله صدای شما رو دارم.
بحث دو دوست ما ایمان و محمد رو شنیدید. ایمان نظرشون این هست، اگر من خلاصه بکنم میکنم و اگر اشتباه نکرده باشم، ایشون به نظام جمهوری اسلامی ایران معتقد هستند، به رهبری جمهوری اسلامی ایران معتقد هستند و پندها و اندرزهای ایشون رو درست میدونند و سرکوبهایی که در اعتراضات اخیر صورت گرفت رو کار اصولگرایان افراطی میدونند. محمد هم نظر خودشون رو بیان کردن در زمانی که ارتباط ما با شما قطع بود و میگفتن که آزادی و آزادی بیان میتونه کلی از مشکلات رو حل بکنه. کوروش، نظر شما چیه؟ اصولا غیر از پیشنهادهایی که آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی ارائه دادن برای خروج از بحران، کسان دیگه‌ای هستن که نظرات دیگری دارن. شما در جمع نظرتون چی هست؟ بفرمایید کوروش.
بله، من هم عرض کنم که باز تاکید میکنم روی اجرای قانون اساسی هست. ما توی فصل سوم که حقوق ملت هست خیلی بحثای خیلی خوبی گنجانیده شده. نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادان اصل 24 اصل 23 تفتیش عقاید مملکت، ولی میبینیم که در اجرا متاسفانه رعایت نمیشه. شما بیان توجه کنید توی همین چند هفته اخیر اندیشه نو، اعتماد ملی، یاسین اینا را چرا توقیف کردن؟ مگر نمیگن نشریات در بیان مطالب آزادن؟ وقتی این حق برای مردم شناخته شده توی قانون اساسی دیگه هیچ کس نمیتونه این حق از مردم بگیره. یه وقتی که
متاسفانه ارتباط ما بار دیگر با کوروش در ایران قطع شده، باز همکاران من در اتاق فرمان تلاش خواهند کرد که ارتباط رو با کوروش برقرار کنند. آقای محمد، شما صحبت‌های ایمان رو شنیدید، صحبت‌هایی هم که کوروش کرد که متاسفانه ارتباط ما با اون قطع شد، اون رو هم شنیدید. نظر شما چیه اصولا؟ بفرمایید.
خیلی از مشکلات ما به خاطر اینه که حزب دستراستی جمهوری اسلامی یا حزب حاکم فعلی نظر خودش رو در مورد آزادی و دموکراسی به طور صریح بیان نمی کنه. یعنی واقعا مشخص نمی کنه که آقای خامنه ای و یا آقای احمدی نژاد نظرشون در مورد دموکراسی چیه؟ آیا دموکراسی و آزادی رو قبول دارن؟ اون هم همون آزادی که در قانون اساسی ایران اومده، همون آزادی که در یکی از شعارهای اصلی انقلاب بوده. به جز این، در مورد مطبوعات آزاد، اگر مطبوعات آزادی در ایران وجود داشت، مطمئن باشید که نیازی به اعتراضات خیابانی آن هم به این شکل اصلا وجود نداشت. این اعتراضات فقط به خاطر عدم وجود مطبوعات آزاد در ایران بود که به این گونه باعث بحرانی به این شدت شده. به جز این، وقتی که امروز مثلا چند نفر رو به جرم فرستادن دو تا ایمیل یا یک ایمیل محاکمه و قصد اعدامش دارن و اونو به اتهام فساد در زمین میخوان اونا رو اعدام کنن، این مسئله از یه طرف همون آزادی رو که در قانون اساسی اومده نقض میکنه، یعنی ماهیت جمهوری اسلامی رو به خطر میاندازه. به غیر از این، اصلا برای ایرانیا قابل درک نیست، بختاوره که بخوان یک نفر رو محاکمه کنن یا مثلا اونو مفسد العرض بخونن، در حالی که قرآن و دین ما اینو میگه که هر کجا انسانی به وسیله انسان دیگر کشته بشه یا جونش گرفته بشه، این میشه فساد در زمین. حالا اگر این مسئله در همین دادگاه هم این بنده خدا اعدام بشه، این همون مصداق فساد در زمینه. فرق نمیکنه که یه نفر با چاقو تو خیابون یه نفر رو بکشه یا اینکه اینجوری در دادگاه یا بیدادگاه مثلا به صورت ظاهرا قانونی اعدامش بکنن، این دقیقاً همون فساد در زمینه. و من از این مسئله کاملا نگرانم که برداشت بدی از فساد در زمین اکنون در جامعه ما داره رواج پیدا میکنه.
متشکرم. نظر محمد رو شنیدیم از هر دوی شما، چون ارتباط ما با کوروش هنوز برقرار نشده. از شما ایمان و همینطور از شما محمد خواهش میکنم نتیجه گیری کلی رو از بحث آزادی رو که داشتید بیان بکنید. شما نتیجه گیری کنید که چه کار باید کرد که این بحران خاتمه پیدا بکنه. کسی رو نبرن در دادگاه به اتهام شرکت در تظاهرات برای ابراز اعتراضشون به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، اتهام محاربه با اونها بزنند که در خطر اعدام قرار بگیرند، و یا کسانی که آمدن در خیابان به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض بکنن هدف گلوله قرار بگیرند و کشته بشن. نتیجه گیری شما چی هست؟ با ایمان شروع میکنیم. بفرمید.
به نظر من اولی از هر چیز باید بند و اندرزهای مقام معظم رهبری رو به طور دقیق، واقعا به طور دقیق، هم از اصولگرایان هم از اصلاح طلبان واقعا دعوت میکنن که به طور دقیق بند و اندرزهای آقای خامنه‌ای رو مد نظر قرار بدن. بعد از این دوست دارم آقای خامنه‌ای همینجوری که گفتن و اعلام کردن خیلی از برنامه‌های صدا و سیما مثل اعترافاتی که بعد از انتخابات از به حساب اغتشاشگران انجام شد اونو محکوم کردم و گفتم من نمیخواستم این کار تو صدا و سیما بشه. در واقع صدا و سیما همینجوری که واقعا شاید بیشتر هموطنان ما اطلاع دارن، حداقل اگه نتونم بگم همه برنامه‌های صدا و سیما زیر نظر و تحت تاثیر دولت هست، حداقل بخش کثیرش هست و خواستم بگم که صدا و سیما بیاد یه کمی برنامه و شفافتر. واقعا خیلی مردم ما فرهنگی و خیلی مردم ما این جنبه و شعورشو دارن که اخبار صحیح و از ناصحیح تشخیص بدن، شعور سیاسی رو الان دارن. و اگر صدا و سیمای کشور ما واقعا بتونه از اون سیته بسته فکری خودش در بیاد و بتونه اندیشه های ناب آزاد برای مردم کشور ما گسترش بده، 100% میتونه از بحران کنونی جلوگیری بشه.
سپاسگزارم ایمان. ارتباط ما با کوروش قرار شده، من سریع میرم سراغ کوروش تا باز ارتباط ما قطع نشده صحبتهای کوروش رو هم بشنویم. کوروش، به پایان برنامه متاسفانه داریم نزدیک میشیم، نتیجه گیری کلیتونو از این بحث آزادی رو که متاسفانه شما نتونستید در این بحث به طور کامل حضور داشته باشید بیان کنید. کوروش بفرمایید.
من تاکید کردم که همونطور که آقای کواکیگان هم روز عرض کردن، واقعا باید اعتدال را وسط بیاریم. افراطیون دو طرف باید یکمی اعتدال و میانه‌روی بیشتری داشته باشن. اگر ما بتونیم همون قانون اساسی که واقعا داریم خوب اجراش کنیم، من فکر میکنم که از این مشکل و این بحران که واقعا وجود داره میتونیم بیرون بیاییم. ما به نظر من نباید دیگران را هی محکوم بکنیم. اگر بخوایم مقصر اصلی را مشخص کنیم، خیلی ها بالاخره مقصر هستن، ولی من تأکید دارم که هیچ کس را نمیتوان به خاطر داشتن عقیده یا فکر خاصی مجرم شناسه کنیم. اصل براحت همه مردم ایران است. نخبگان سیاسی همینطور، اونا هم آقای خاتمی و آقای کروبی آقای موسوی، اینا هم یک آدمای وطن پرستی هستن که شاید حس وطن پرستیشون از خیر اونایی که دارن میرن تاکید میکنن بیشتر باشه. و من تاکید دارم که نشریات و مطبوعات باید آزاد باشن، اینا که توقیف شدن از توقیفی رها بشن و همچنین زندانیان سیاسی آزاد بشن و واقعا از تمام کسانی که بالاخره یکی از اعضای خانواده‌شون شاید از دست داده باشن، از اینا هم عذرخواهی بشه و بیشتر تاکیدم روی اجرای قانون اساسی است.
متشکرم کوروش. محمد، نوبت شماست. خواهش میکنم نتیجه گیری کلیتون رو از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید. بفرمید.
حاکمین کنونی جمهوری اسلامی به این مسئله توجه داشته باشند که محاکمه چند نفر فقط به جرم این که یک ایمیل یا یک فیلم گرفته و فرستاده، این واقعا نهایت تندرویه. و یا این که یک نفر خانم فرانسوی رو فقط به جرم این که دو تا عکس از خیابون ایران گرفته و برای خواهرش یا برای دوستش فرستاده اونو جاسوس بخونی، این اصلا منطقی نیست، این با فرهنگ ما ایرانی‌ها سازگار نیست. من نمیدونم رو چه حسابی میشه مثلا یک نفر که دو تا عکس گرفت یا فیلم گرفت و فرستاد جاسوس خوند. جاسوسی این نیست، یا محاربه با اسلام این نیست. این که حتی همون آقایونی هم که تو عراق هستن چند سالیه، خیلی وقته، 18 ساله که دیگه اعلام کردن که فعالیت مسلحانه ندارن، یعنی فقط فعالیت سیاسی دارن. پس ارتباط با اونها هم، اونا هم هیچ درگیری یا درگیری فیزیکی مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی نداشتن که بخوان حالا چند نفر رو به اتهام ارتباط با اونا اعدام کنن یا محاکمه کنن یا اتهام محاربه بهشون بزنن. من واقعا اینا رو افرادگرایی محض میدونم و خواهش میکنم که اعتدال رو رعایت کنن یا عدالت رو رعایت کنن.
سپاسگزارم از هر سه شما، از ایمان، از کوروش و از محمد که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. خب، به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. من ژان خاکزاد، تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگر بالا گرفته است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. به نظر شما در مقایسه با تورم و خط فقر این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشویم. سپاسگزاریم که شنونده وفادار ما هستید. از سوی همه همکارانی که به دلیل نوع کارشون صداشون رو یا کم میشنوید و یا اصلا نمیشنوید، شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم و یادآوری میکنم که همکارم بهروز کارونی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.